أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على الكهف الحصين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در تکمیل مراز دیشب و اون چند شب و اینکه ما بالاخره باید حال و روحیمون رو تغییر بدیم به سمت خداوند، چند تا روایتی خدمت دوستان میخونم که در باب توکل و تفویض الالله این در کتاب شریف کافی هستی که حدود 10-11 روایته. از اون 10-11 تا روایت چند تا شروع خلاصه تر خدمت دوستان میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این که میخونیم از کتاب شریف کافیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روایتش، یعنی چند تا روایت داره که طبعا مضمون مشابهی داره. در روایتی از حضرت آقا امام صادق علیه السلام هست که می فهمند ایما عبدن، از اول روایت اولش هم بخونم. روایت اولش روایت خیلی لطیفیه. روایت اول باب تفویض و توکل اینطوریه که آقای امام صادق علیه السلام میفهمن که خداوند به حضرت داوود وحی فرستاد که اوحی الله عز و جل الی داوود علیه السلام ما اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت ذلک من نیته ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن. بنده ای از بندگان من چنین نیست که به من اعتصام بورزد، چنگ بزند، فقط به من، نه به خلق، دون احد من خلقی، و من این را در نیتش صادق ببینم که واقعا فقط معتصم به خداست. یعنی چشم امید، اعتصام وقتیه که چشم امید از همه قطع بشه، مثل حالش مثل مریضی باشه که همه دکترای داخل و خارج جواب کردن، اون وقت چجوری میگه یا خدا من شفا بده، یا وقتی که یک بیماریه که فکر میکنه دکترها میتونن راحت درمانش کنن. اگر حالش تو این بیماری معمولی هم مثل همون بیماریه که قطعا جوابش کردن، این فرد معتصمه. بعد اگر چنین باشد و من این نیت رو درش بیابم، اگر تمام عالم براش کیت کنن، نقشه بشینن، بخوان بزننش زمین، هیچ ممکن نیست الا اینکه من براش راه خروج از این مشکل و معضل و جریان را قرار میدم. از اون طرف و معتصم عبد من عبادی به احد من خلقی که عرفت ذلک من نیتهی الا قطعت اسباب السماوات والارض من بین یدی، مگر اینکه اگر کسی به دیگری چشم دوخت و چنگ زد، امید داشت کس دیگه کمکش کنه، کس دیگه مشکل مالیشو حل کنه، کس دیگه مشکل روحی روانیشو حل کنه، مشکل اعتقادیشو حل کنه، هر مشکلی از مشکلاتش رو، مشکل کاریشو حل کنه، مشکل استخدامشو حل کنه، الا این که من اگر کسی اینجوری بود تمام اسباب آسمان ها و زمین همون مجاری رو ازش می برم. و اسخت الارض من تحته، و زمین را در زیر پای او دهن باز میکنم، بازش میکنم تا این را به در کام خودش رو بره. این نه مثل قارون حتما اون در کام خودش ببره و به مرگ ظاهری بمیره. ولم اباله به ای وادن هلک، دیگه برای من این ارزشی نداره و مهم نیست که این کجا از بین بره و به چه نحوهی از بین بره. این روایات عنوان بابش توکل و تفویض الالله. توکل و تفویض مال کجاست؟ مال جایی که فرد مشکلی داره و میخواد مشکلش رو از طریق لطف حق تعالی حل کنه. این روایات روایات شدت جماله، یعنی از جمالش اینقدر زیاده و لطفش زیاده که شدت جمالش جلال درست میکنه. رابطه صفات جمال و جلال همینطوری هستن. جلال، صفات جلال جمالیه که نمیتونه تحمل کنه فرد اون شدت رو، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر این رخ حجاب، نیست بر این مغز پوست. همونی که برای کافر نار جهنمه، برای مؤمن رزق بهشتیه. یعنی همون چیزی که به بهشتی میدن برای کافر میشه عذاب. اینطور. یعنی همون حور و قصور رو به کافر بدن براش عذاب میشه. البته این یک تحلیلیه که یک بخشی از عذاب اینطوریه، همش اینجوری نیست. یعنی واقعا حور و قصور تو جهنم ریخته نشده تا اونا عذاب بکشن. یک نوعی از تحلیله که همه تحلیل این نیست، اما بخشی از تحلیل عذاب کفار در عالم قیامت به این برمیگرده که جمال را نمیتونن تحمل کنن. از باب مثال اگه بخوایم بزنیم، مثال بخوایم بزنیم تا روشن بشه، یک انسان دارای چشم سلیم صحیح در روز از نور لذت میبره، با همین نوره که همه جا رو میبینه، زیبایی ها رو، رنگ ها و الوان و شکل ها و مناظر جذاب و دلربا. حالا همین فرد اگه این قوه بینایش رو خراب کرده باشه، مثلا مدت ها تو تاریکی مونده باشه، اینو بیارن تو نور، همون نوری که باعث لذت فرد بینای دارای قوه سلیمه، برای این کسی که بیناییش مغشوش شد و اشکال پیدا کرده به علت طول وقوف در ظلمت همون نور چشمش رو میزنه، براش عذابه. حالا تو چشمهای ما بعد یه مدت چشم عادت میکنه به این مسئله، دوباره بر میگرده به حالت اون اولیش. اما اگر اینقدر این مثال رو اینجوری تصور کرد که اینقدر تو ظلمت موند، دیگه قوه انتباقش و رجوعش از بین رفت، دیگه توان این برگشت به حالت سلامتش رو نداشت، تا نور باشه این عذاب میکشه. اینطور صفات جمال رو نمیتونن تحمل کنن به واسطه خراب شدن اون قوه. بحث حالا این باب که باش مواجهیم، حالا از باب دیگه این صفات جمال شدت داره، یعنی اینقدر در لطف و رحمت شدیده که میگه اگر سراغ من نیاین که من بهتون لطف کنم، مثلا گرفتارتون میکنم، مبتلاتون میکنم. مثل کسی که بگه اگه گرفتاری داشتی، پولی چیزی لازم داشتی، حتما بیا به من بگو، به هیچ کس دیگه نگو، بدون دریغم من هر چقدر لازم داشتی بهت میدم، چک و سفت و اصلا بلا عوض بهت میدم، هر وقت مشکل داشتی بیا تو من بلا عوض بهت بدم، ولی اگه بفهمم جای دیگه رفتی میدم، همه اون پولا رو ازت میگیرم، بعدم پاره میکنم، خودتم 10 تا تو گوشی بهت میزنم. توجه فهمیدین؟ این با رحمته، یعنی خداوند میخواد بندش به سمت اون بیاد و ازش طلب کنه و خیرش رو شامل حالش کنه. اینطور خداییه که غضب میکنه، ناراحت میشه از اینکه بنده گرفتار باشه و بعد بخواد گرفتاریش رو به جانب بنده دیگه ببره که اون ناتوانه، که اصلا نمیشه اون انجام بده. مثل اینکه یک نفر بخواد سیراب بشه با تصویر آبی که تو آینه افتاده، و میگه اصلا نمیشی، چرا خودتو معطل میکنی، چرا خودتو به هلاکت میندازی. اینهایی هم که گفت من میزنم تو گوشش و اسباب رو قطع میکنم، نه اینکه خداوند بهش بر بخوره بگه حالا که اینجا نیومدی، مثلا من حساب نکردی، منم پوستو میکنم، پوستو به خاک میمالم. اینطور نیست. میگه تو که این کار رو نکردی، مثل این چشمه‌ای به یک تشنه بگه اگه سراغ من نیومدی، هیچ وقت تشنگی تو برطرف نمیکنم، چون هر جا آب باشه مال چشمه است دیگه. بگه اگه رفتی سراغ تصویر آب، آبی که تو آینه افتاده، من اینطوره. یعنی این اقتضا نظام تکوینه. اگر کسی به غیر خدا مراجعه کنه، مثل اینکه کسی به لوله بگه به من آب بده، لوله که آب نداره که بهش آب بده، باید به چشمه بگه به من آب بده. سراغ چشمه نرفت، سراغ لوله رفت، سراغ تصویر تو آینه رفت، اون وقت خب آبی هم نصیبش نمیشه. منتها خداوند اینجا یک امر تکوینی که به صورت تکوینی چنین هست، کسی که سراغ غیر رفت، سراغ مجرا رفت، مجرایی که خودش هم توهیه، مثل خودش توهی دسته، خفته را خفته کی کند بیدار، فقیر چجوری میخواد فقیر را بینیاز کنه، هزاران هزار فقیر رو هم باشن، فقط فقر گسترش پیدا کرد، فقر بیشتر شد، قنای پدید نیامد، که هزاران تصویر تو آینه، فقط تصویرها زیاد شد، آبی پیدا نشد، که مثلا تصویر آب زیاد شد، تشنه رو سیراب نمیکنه، هزار تا بشن 1 میلیارد تا. این یک امر تکوینیه. میگه اگر سراغ دیگری رفتی، سبب رو جای دیگری دیدی، تو در حقیقت به چیزی که سبب نبود تمسک کردی، عمر برباد و به حاجت نرسیده، و از طرفی عزت و احترامت هم شکسته، از مقصود هم دور شدی، از سعادت کلیت هم دور شدی. این رو در جاهای قرآن در چند جا اشاره داره دیگه. حالا آیش رو فهمد، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. کسی که یک عمر دنبال سراب دوید، بعد نتیجهش چیه؟ اینی که دوید، انرژی رفت، تشنگی و آتش بیشتر شد، به آب هم نرسید، با همین آتش بیرون خواهد رفت از عالم. دیگران سرابه یا حد اکثر تصویر آبن، هر جا آب بخواد باید از چشمه بگیره. خب این یک امر تکوینیه، لسان اگر میخواست بیان بشه، واقع رو خدا میخواست بیان کنه، اینجوری بیان میفهمد دیگه. میفهم مثلا این روایت اینجوری میشد که کسی که به من تمسک کنه، اگر همه عالم، چون همه عالم در مقابل سبب که سببیت دومی ندارن که بگیم اون خدا سبب بزرگه، همه عالم رو هم جمع بشه یک سبب کوچک میشود، نه، همه رو هم جمع بشن منهای اراده حق تعالی صفرن، همه ای نیست، از اولم نبوده، وهمی رو همم باشته بوده، بعد و خدا هم همه هستیه. از اون طرف کسی که به دیگری، به اون توهمات، به اون سرابها، به اون تصاویر دل بسته باشه، بخواد از اونها کسب فیضی بکنه که اون درون و برونش خودش توهیه، اسباب سماوات و الارض ازش چیه؟ منقطعه، چون هیچ کدوم اونا سببیت مستقلی ندارن. اینجوری باید بگیم و بعد هلاک می شود و چی؟ هلاک می شود و بعدم عمرش هم برباد میده، علاوه بر اینکه به حاجتش نرسیده، از اصل اون هدفش هم که رسیدن به کمال نفسانی بود و توحید بود و قرب خدا بود دور میشه. منتها اینو خدا با چه لسانی بیان فرمود همین واقعیت تکوینی را؟ یک طوری بیان فرموده که گویی مثلا خدا این کار رو میکنه. تجربه چرا این رو به این لسان بیان میکنه؟ خب همون تکوینی بیان میکرد که آدم فکر نکنه خدا عصبانی شده و اینها. این اون لطافت ربوبیت خداست دیگه، میخواد از این فرصت تهدید، فرصت این که مثلا طرف رو تخویف کنه و نخوفهم به ترسونه، تا خیلی ها با ترسیدن. اگه بگه اینجوریه، قاعده چنین است، فقط یک امر چیه؟ تحریک عقلانی صورت میگیره. ولی وقتی که بگه تو گوشتم میزنم و چه کارتم میکنم، همون رو به صورت اینجوری بیان کرده، علاوه بر اون تحریکی که از طریق فهم به دست میاد، یک محرک دیگه روانی رو هم فعال کرده. چون عمده نفوس که ما هم جز همون عمده نفوس هستیم، اون قوه عاقلشون اونقدر قوی نیستش که تنها محرکشون همون عاقله باشه، باید تنبیه و تشویق و تهدید و ترغیب و اینها هم بشیم تا حرکت بکنیم. یه دفعه مثلا حضرت مثلا بگن که این کارو بکنی من بهت عنایت میکنم، من دوستت دارم، یا اگه این کار بکنی از چشم من میفتی دیگه، یه همچی کار تکرار نکنی، و الا نوع اموری که قرآن بیان کرده اینطوریه دیگه. یعنی علاوه بر بیان واقع، طوری بیان کرده که اون جنبه محرک های روانی درونی انسان هم فعال بشه. البته یک نکته دیگه هم توش داره، اینجا اشباع مسئله توحید هم شده که میگه گرچه این واقعیت تکوینیه، اما تکوین اینطور نیست قواعدی باشه که مستقل دیگه خودش انجام بشه. تکوین باز هم به اراده منه که داره انجام میشه. و ید الله مغلوله نیست معاذالله، دست خدا بازه، منم که میکنم، منم که وقتی که فرد دنبال سراب رفت تشنه اش میکنم. ولی اون تشنه شدنش گرچه تشنه شدن خودشه، ولی اینطور نیست چه خدا بخواد چه خدا نخواد اون تشنه بشه. مشیت خداوند این وسط فعال نباشه. نه، یفعل الله ما یشاء، اینطور هست. بنابراین هم این لسان که اون لسان بیان تکوین و واقعه، با تغییرش به صورت این بیان هم انسان رو قلبش رو منعطف میکنه علاوه بر عقلش، هم توحید رو به ما تذکر میده که فاعل مختار من یشاء فقط حق است و بس. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اختیار، انتخاب، فعل، همش مختص در ذات احدیت. پس این یک نکته که حالا بعد میخواد اون با این کیفیت اون رحمت خودش رو هم بگه که اگر نیامدین از من رحمت بگیرین تو گوشتون میزنم دیگه. خلاص، روایت دومش رو ازش عبور میکنیم چون خیلی توضیح داره. اینم عرض کنم که روایات هم خطر این رو داره که انسان بعضن غلط بفهمه، هم خطر این رو داره که سطحی بفهمه و سطحی بشود اصلا آدم. برای این باید روایات درس گرفته بشه. روایت بعدی که روایت چهارم باب باشه، میفرماید که ایما عبد اقبل قبل ما یحب الله عز و جل اقبل الله قبل ما یحب، و من اعتصم بالله عصمه الله، و من اقبل الله قبله و عصمه لم یبال لو سقطت السماء على الارض او کانت نازلتون نزلت على اهل الارض فشملتهم بلیتون کان فی حزب الله بالتقوى من کل بلیه. مثلا هر بنده‌ای که به خداوند رو کند، به آنچه خدا دوست دارد، فقط وجه جانش این باشه که خداوند چه میپسنده. اینا میخواستم برای امشب بعضی از اموری که به ذهن میرسه برای موقعیت کنونی که توش مبتلا هستیم، دیدم هرچه ما بخوایم بگیم، گرچه هیچی از خودمون نداریم، هرچه هم بخوایم بگیم برداشت ناقص و سطحی از آنچه خدا و اهل بیت فرمودن. منتها دیدم خود روایات اون روشنی را داره که دستورالعمل دوستان اینایی که الان میشنون به عنوان فکر کنن روش قدر متیقنی که به نظرشون میرسه که انجام بدن انجام بدن. اینا دستورالعمل دیگه. هر بنده ای که رو به خدا کند، رو به آنچه خدا دوست دارد، یعنی ملاک تصمیمش به جای این باشه که اینو دوست دارم انجام بدم، از این کار خوشم میاد، این باشه خدا چه میخواد، یعنی صبح تا شب هی به خودش تلقین کنه خدا چی دوست داره، چه کار بکنم من اگر کسی این کار رو بکنه. این خودش یک تمرینه. عمده تمرین ها باید تمرین قلبی باشه، نه تمرین عملی ظاهری بیرونی. تمرین ظاهری بیرونی لازمه، از اون مهمتر تمرین های درونی و قلبیه. هی خب به خودش این رو تلقین کنه که من هیچ حرکتی نکنم جز این که هر حرکتی، هر گامی، هر میخوام افطار کنم، سحری بخورم، سحری درست کنم، حرف بزنم، سکوت کنم، اینجا اخم کنم، لبخند بزنم، خدا کدومو دوست داره؟ چی خدا دوست داره؟ خیلی جاها برای خودش فقط ممکنه وقتی که یک کمی تأمل کنه بیابد که خدا چی رو دوست داره. خیلی جاها ممکنه نیابیم. مثلا نشه الان این مجلسی اینجا تشکیل شده، دو نفر آمدن، من چقدر بشینم، خدا چقدرشو دوست داره، چقدر حرف بزنم، چقدر تو این صحبت همراهی کنم، چقدر شوخی کنم. در ابتدا ممکنه آدم خیلی به دست نیاره این مطلب رو که الان خدا دقیقا چی دوست داره، ولی اگر این رو به نیت صاف و صادق در خودش واقعا اینو بخواد، واقعا دنبال این باشه که من خواست میل دوست داشتن خودم رو حذف کنم و منهدم کنم و فانی کنم در خواست و میل و حب حضرت حق، اگر کسی این کار رو بکنه بعد یه مدتی به قلبش میفته این معنا. یعنی یک جاهایی که روشنه، مثلا خدا الان دوست داره که من چقدر غذا بخورم، همین لقمه هایی که میخوره خب روشنه دیگه، چقدرشو دوست داره، تا گرسنه نشدی مثلا نخور، کامل سیر نخور، اینو خدا میخواد دیگه، گفته شده دیگه. ما خیلی از این آنچه خدا دوست دارد را به ما گفتن، منتها ما تا حالا بی توجه رد شدیم، غذایی که خوشمزه بوده و میلمون میکشیده این دوستی خدا رو گذاشتیم تحت دوستی شکم خودمون، درسته؟ و خیلی سخته که آدم اراده خودش رو غالب کنه و اراده خدا رو زمین بزنه. در آیه قرآن میفهمند اگه کسی اینجوری باشه منتظر عذاب خدا باشه. لا تجد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم قوم و خویشا پدر و فرزند برادران قوم و خویش همسر و اموالی که اینا رو با زحمت شما جمع کردین و تجارتی که به دوستش دارین، و حالا اون تجارت برای تاجر یک چیزه، برای منبری یک چیزه، برای معلم یک چیزه، هم و تجارتون تخشون کساده ها، من پا منبری نمیدونم، مشتری مشاوره، مشتری نمیدونم چی، بچه هایی که سر کلاس تعریف میکنن که شما چه معلم خوبی هستین، و مساکن و ترزونه ها، چیزایی که خونه هایی که دوستش دارین، دلخوش کردین بین احب الیکم، بعدم چی باشه ها، این به این معنی نیست مصادیق فقط همین هست، دلخواه ها، دلخوشی های انسان که فقط اینا نیست، ممکنه دلخوشی یک نفر هیچ کدوم از اینا نباشه، رفیقاش باشه، این که مثلا تو چشما بیاد باشه، بچه های مثلا فرض کنید که پایگاه بسیجشون باشه، این رئیس پایگاه بسیجه، این باشه، هرچی میخواد باشه، بالاخره دلخوشی ها، دلخواه ها، بگو اگر این ها احب الیکم من الله و رسولهی، اینا در نزد شما محبوب تر است از خدا و رسولش. ما که میگیم نه اینطور نیست، از کجا میفهمیم محبوب تر نیست؟ محبوبیت علامت داره دیگه، درسته؟ همین الان مثالش زدم، خدا امرش بر اینه که این غذای خوشمزه‌ای که خیلی هم دوست داری سیر نشده بلند شی، من چی؟ دوست دارم فوق اون اشباع هم بخورم، حرف کدومو گوش میکنم؟ معلومه کدوم محبوب تره دیگه، محبوب که شاخدم نداره که. این مجلسی که گعده گرفتین، شوخی های بیجا، حرف های نامناسب، خدا دوست نداره، من میلم میکشم، خب یعنی محبوب تره دیگه از خدا، یعنی نفسم در نزد خودم، نه اونم نفس امارم در نزد من محبوب تر است از خدا، نه فقط خدا، تازه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. بعد اگه اینطور شد فتربصوا، منتظر باشین حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا بیاد و شما را رسوا کند، فاسق را. والله لا یهدی القوم الفاسقین. اینطور خدا با کسی در این حال به من نگاه کنه بگه این ریش داره عمامه داره، اینطور نیست. ان الله لا ينظر الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خداوند به قلب های شما نگاه میکنه. توجه فرمایید چه بسیار از منبری هایی که ته جهنم جا خوش کردن و چقدر موعظه ها میکنند و مردم را نجات میدن و خودشون منهدم شدن. به حرف نیست، شما الان بنده اگه با حرفام که محشور بودم که خیلی عالی بود که دارم آیات رو روایت میکنم، با حرفم محشور نمیشم، با قلبم محشور میشم. خب و اگر بنده‌ای به آنچه خداوند دوست دارد اقبال کنه، اینو باید تمرین کنیم. تعجب فهمیدیم، باید تمرین کنیم، هم تمرین قلبی که بگیم خدایا، هی روزی هزار بار به قلب خودش انسان این تلقین را بکنه که خدایا من آنچه تو دوست داری رو میخوام بهش رو کنم، انجام بدم، در قلبم چیزی جز آنچه امر توست محبوب نباشه. بعدم وقتی که تلقین میکنه، تلقین علکی پوچ هم نباشه، در عملم یک کمی پیاده کنه دیگه، یه ذره پیاده کنه. به عنوان مثال تو یک جمعی، تو یک جمعی دو گروه مثلا یک دو تا نظر دارن، بر چه اساس من تو این نظر ثابت قدم و مستقرم؟ واقعا یافتم که این نظر خداست؟ اگه یافتم فبها، اما اگه نیافتم رو نظر خودش انسان چقدر به اصطلاح حق داره که پافشاری کنه؟ الان تو همین جمع ها، از هم جمع خودتون بگیرین تا جمع های بزرگ مملکت، تشتت ها چرا اینجوریه؟ چون منها قویه، من چون به نظرم این رسیده حتما باید همینجوری بشود، چون به نظر من اینجا اشکال داره حتما باید اینجوری نشود. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، یکی از اساتیدمون میگفتن، حالا خاطرم نیست کدومش، میفهمدن که مرحوم علامه طباطبایی هرچی ازشون میپرسید علامه است، به حسب ظاهر علامه است، به حسب باطن به علم خدا راه یافته. وقتی ازشون سوال میشد میگفتن، اول میگفتن نمیدونم، نظری میخواستم، بعد میگفتن شاید، حالا ببینید این شاید اینجوری باشه، دقیق ترین نظرات رو میدادن، بعد هم میگفتن شاید. بعد اگه کسی مثلا یه مقابله میکرد، میگفت نه آقا مثلا این کار آدم احمق چجوریه، مقابل علامه طباطبایی بگه نه اون اینجوری باشه، بعد میگفتن که میگفتن پس شاید اونجوری درست تر باشه دیگه، من نداره که مراع کنه. درجه فهمیدید؟ اینکه انسان خدا در وجودش حاکمه یا نفسش، نفس هزار سر، اژدهای هزار سر داره حکومت میکنه، خیلی جا ریزه، آدم متوجه نمیشه که. بعد این رو در باطن به خودمون بقبولونیم که خدایا من خودم رو تا جایی که میتونم، این رفقا این من رو حذف کنیم کار ساده نیست، کار دشواریه. اما چون کار دشواریه دلیل نداره آدم بگه چون دشواره و من اهلش نیستم پس یه قدمم بر ندارم. ممکنه روزی هیچ کدوم ما نشه، چه ما چه مخاطبینمون، که از نفس بگذریم، آخرم در همین ورطه بمانیم و بمیریم. اونایی که از نفس گذاشتن خیلی همت داشتن، قرن یکی. امیدواریم که بشه، بالاخره از فضل خدا که ناامید نیستیم. اما این یک چیزی نیستش که هر مدعی و هر کسی که دوتا عمل واجب و مستحب بی انجام داد بهش برسه. خدا رحمت کنه. استاد ما شاگردی داشتن، ظاهرا اهل عمل بود، واقعا هم اهل عمل شاید بود، شاید یه ذکری بهش داده بودن که این ذکر رو انجام بده. 15 سال شاید، 10 سال 15 سال گذشت. بعد 10 سال گفتن خب حال این ذکرتو به این کیفیت تغییر بده. اهل عمل بود، مثلا فرض کن 1000 تا ذکر یونسی در سجده داشت، به این آدم با این جدیت 10-15 سال بگذره، بعد مثلا یه چیزی تغییر کنه. مگه ساده است؟ خدا رحمت کنه، مرحوم آقای اسد عبدالله فاطمی از شاگردای مرحوم آقای انصاری بودن، بسیار انسان وارسته بودن، یک آدم کم نظیر بود. ایشون میگفتن که من یه وقتی خواب یا در مکاشفه دیدم که یک سنگی به اندازه مثلا یک کوه بزرگ رو سینم، و این سنگه با 1000 تا پیچ به سینه من محکم متصل شده، منو نگه داشته. بعد من در این مدتی که هی تلاش کردم 2-3 تا از این پیچ ها رو یکم شل کرده بودم. رهایی از نفس چیز ساده نیست. مرحوم اسد عبدالله فاطمی در کثرت مکاشفات و اینها کم نظیرم بوده، و مرحوم آقای انصاری هم خیلی بهشون عنایت داشتن. به هر صورت اینا باید به خودمون تلقین بدیم و در عمل هم یه جاهای تمرین کنیم دیگه. فلانجا این آقا آمد منو تحویل نگرفت، خیلی جا خودش نشون میده دیگه، من کجام، اراده و محبت خدا کجاست. اون آمد رد شد، پس من نرم بهش سلام کنم، در حالی که اگه یک لبخندی میزد و یک نگاهی میکرد میگفتم برم بهش سلام کنم، احوالی ازش بپرسم. چیا ملاکای تصمیم ماست؟ ملاکای تلفن جواب دادن ها و ندادن های ما. توجه فهمیدی؟ اینجوری اسیر نفسیم، باید یه مقداری کوشش کنیم دیگه. خب اینجاها خودشو نشون میده دیگه. اون آمد مثلا تو شرکت ما اون مقدار احترام نگذاشت، یک طوری برخورد نکنم که بهش رو بدم. آدمیه که مثلا مراعات مثلا اون شخصیت شیطانی من رو که در اوج خودم رو میبینم نمی کنه. وقتی که میاد مثلا به جای حاج آقا میگه آقای نخوا ولی حال شما چطور؟ بس من خیلی بهش رو ندم. همینه دیگه، نفس همین هست. اما اگر کسی این کار رو بکنه، به خودش تلقین بکنه که من اقبال کنم به آنچه خدا دوست داره، در عمل هم یکم تمرین بکنه، بعد خداوند چه کار میکنه؟ اقبل الله قبل ما یحب، خدا به آنچه براش خوب است و محبوب است رو میکند. بعد و من اعتصم بالله اعصمه الله، کسی که به خدا پناهنده بشه و چنگ بزنه، یعنی واقعا اول ببینه خدا چی دوست داره، بعدم به خودش هی تلقین کنه که غیر خدا پوچه پوچه، قبل از اینکه بمیره اینا رو به خودش بفهمونه. پس فقط از مجرای حق، این کسی که اینطوری بشود خدا او رو حفظ میکنه. صحبت این بود چجوری شبای قدر رو درک کنیم با این مشکلاتی که داریم دیگه. تو این روزها آدم باید فکر و ذهنش مشغول این موارد باشه. و من اقبل الله قبله، اونجا فرمود خداوند به او رو میکند. حالا اگر خدا به کسی رو کرد چی میشه؟ و عصمه یا و عصمه، خدا که به کسی رو کرد و او رو در حفظ و حراست خودش قرار داد، لم یباله لو سقطت السماء علی الارض، تمام بلاهای عالم نازل بشه، مهم نیست دیگه آسمان به زمین بیاد، او کانت نازلت و نزلت علی اهل الارض، یک بلایی بیاد همه زمین رو، تا اون بیاد همه عالم رو ببره. فشملت هم بلیتون، اون بلیه همه رو در بر بگیره. کان، این فرد که به خدا رو کرده و به خدا اعتصام کرده، یعنی حبش رو، اقبالش رو فقط به حب خدا قرار داده و غیر خدا رو هم پوشیده، فقط به خدا چنگ زده، این فرد کان فی حزب الله به تقوا من کل بلیتن، این در حزب خداست و حفظ خداست از هر بلایی. الیس الله عز و جل یقول ان المتقین فی مقام امین. چقدر این آیات رو باید اهل البیت اینجوری تفسیر کنن. این ان المتقین فی مقام امین مال بهشته. بعد خدا اهل البیت میفهمن که گرچه این مال به ما، حق نداریم اینجوری آیات رو تفسیر کنیم، میشه تفسیر برای، اما اونی که به آیه و به اون منشأ آیه احاطه داره میگه این آیه تو دنیا هم جاریه. مگه خدا نگفته متقین در مقام، در جایگاه امین؟ امین به معنای مأمون، محفوظ، در امن و امانن، جایگاهی که در امن و امان است، در امن و امان دیگه. بعد میفهمد که اون مؤمن آل فرعون میفهمد ازش هم سر سوزنی بهش مشکلی برسه. روایت بعدی میفهمد که ان ابو الحسن الاول، از ظاهرا آقا امام سجاد باشه، روایت که میگه من سوال کردم راجع به این قول خداوند در این آیه که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، فقال، این مقصود چیه؟ حضرت فرمودن التوکل علی الله، توکل بر خدا، درجاتون منها ان تتوکل علی الله فی امورک کلها، یک درجهش اینه که در تمام امورت بر خدا تکیه و توکل داشته باشی. فما فعل بک کنت عنه راضیا، پس هر اتفاقی برای شما بیاد و بیفته زهر و قند نداشته باشه، یکسان باشه. یعنی اگر که نعمتی آمد، حال شما در نعمت و نقمت یکسان باشه در رضایت از خداوند. در روایت داره که آقای امام صادق علیه السلام وایساده بودن تو کوچه، فرزندشون که ظاهرا محبوبم بود جلوشون خورد زمین، همونجا مرد. بعد حضرت این رو دستشون گرفتن و فرمودن که خدای پاک و منزه هست، خدایی که مثلا جگرگوشه های ما رو میگیرد و میکشد، و نزداد و لهو حبن، و حب و عشق ما بهش بیشتر میشه. انگار یه کار خیلی بهترین کار رو در حق ما انجام داد که ما مدیونش شدیم و محبتمون زیاد شد. با کارهایی که میکنه، چه قتل باشه چه اعطا باشه، حب به ما زیاد میشه. این اون خداست، خدای واقعی اونیه که شما و زمانی خدا را خدا شناختید و تسبیح کردین و منزهش باید کرد از مشکلات ذهنی که ما داریم. اونی که ما داریم که خدا نیست. اگه خدا بود که ما ازش ناراضی نمیشدیم در بلاها، که در بلاها که حالمون با در رخاها فرق نمیکرد، که حال شکرمون باقی میبود. پس معلوم این خدایی که ما تو ذهنمون داریم خدای غیر مسبحه، غیر تنزیه شده است، خدایی که خطا میکنه، وگرنه از کار درست که انسان ناراحت نمیشه از خدا. خب پس هر کاری بکند و هر چه برای تو پیش بیاره ازش راضی هستی. چرا؟ چون که میدانی انه لا یعلوک خیرا و فضلا و تعلم انه لا یعلوک خیرا و فضلا. میدانی که او هیچ کوتاهی در خیر و فضل نسبت به تو نکرده. یک. و تعلم ان الحکم فی ذلک له. حکم علاوه بر این که این خیر و مصلحت بوده، از حیث تکوینی هم حکم از آن خدا بوده. فتوکل علی الله به تفویض ذلک الیه و ثق بهی فی ما وفیه و ثق بهی فیها و فی غیرها. پس در هر امری به خدا توکل کن و به خدا اطمینان داشته باش در این امر و سایر امور. روایت بعدی از آقای امام صادق علیه السلام میفرماید کسی که سه چیز بهش داده شد از سه چیز دیگه منع نمی شود. اگر کسی روزیش شد که دعا کنه، من اعطیت دعا اعطیت اجابه، حتما اجابت نصیبش میشه. پس یک، اینا دستور العمل بود، دعا. و من اعطی شکر اعطی از زیاده. و کسی که روزیش شد که شکر کنه، شکر یک نعمت، روزی هر کسی نمیشه. خدا این آب و غذا رو به هر فرعون و نمرودی داده، ولی این نعمت ها به هر کسی داده نمیشه. باید این نعمت ها رو خواست، نعمت شکر، نعمت دعا. و من اعطی توکل اعطی الکفایه. کسی که توکل بهش روزی شد، کفایت که خداوند زندگیش رو تحت تدبیر بگیره و کفایتش کنه، پشت سرش خواهد آمد. ثم قال، سپس فرمودن که این آیه رو نخوندی که فرموده اتلاوت کتاب الله عز و جل و من یتوکل علی الله فهو و حسبه. اینو خوندن، آیه که مربوط به شکر بود، لئن شکرتم لازیدنکم. شکر هم شکره و لسانیست، خدای ممنون شکرت، الهی شکر، شکر هر چیزی به حسب خودشه. به کار بردن هر چیز در جای خودش میشه شکر عملی اون. زبون داده، زبون در جای خودش به کار بره، نه در غیر مسیر خودش، میشه شکر عملی. و قال ادعونی استجب لکم، اونم که مربوط به دعا بود. عمده اون چیزی که میخواستم، روایتی که میخواستم خدمت سروران بخونم، این روایته که از حسین ابن علوان. این کتاب در این روایت در کتاب عدت الداعی هم آمده. این کتاب عدت الداعی خیلی کتاب لطیف و ارزنده یه برای کسایی که بخوان با حقیقت ها بیشتر آشنا بشن در حیطه دعا و اینها. اونجا هم آمده با یک اختلاف کمی. اینجا هم اونجا به نام حسین ابن اجلان شاید آمده باشه، اگه یادم نبود درست باشه. میگه که میگه که کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار. ما به مجلس های علمی شرکت میکردیم، یه مقداری از اون روایتش با این یه تفاوت زیادتری داره. اونجا اون روایت که اونجا نقل کرده میگه که من خیلی شدائد و اینا زیاد به هم فشار آورده بود، مشکلاتی داشتم، کس نزدیکی هم نداشتم بهش مراجعه کنم و اینها. بعد گفتم برم از حاکم مدینه که حسن ابن کینانی بود برم کمک بگیرم. بعد اون وقت پسر خاله ای داشتم که نوه امام سجاد باشه اون فرد. اون فهمید و آمد سر راه من. حالا من اینجا تا اینجا بخونم. فقال علی بعض اصحابنا که همون فرد باشه، من تو عمل لما قد نزل بک، این مشکلاتی که داری به کی امید داری که بری ازش بگیری؟ فقل تو فلانن همون حاکم مدینه است، تو طبق اون روایت حسن ابن کی. فقال اذن والله لا تسعف حاجتک ولا یبلغک عملک، نه به حاجتت میرسی قضا نمیشود حاجت. اسعاف حاجت یعنی همون قضای حاجت. مطمئن باش والله قسم که نمیرسی. ولا یبلغک عملک، آرزود به تو نمیرسه. ولا تنجح و طلبتک، آنچه طلب میکنی و خواسته داری نجاح نمیشه، به عمل یعنی عملی نمیشه. خلاص قلت و ما علمک رحمک الله، گفتم شما از کجا میدونی؟ کی به تو خبر داده که من میخوام برم پیش حاکم مدینه؟ بین ما هم در اون روایت داره که یک سابقه دوستی یا آشنایی قدیمی بود، میشناخت من رو، مطمئن بودم که برم بالاخره یه بخشی از مشکلاتم حل میشه، حالا اگه همه رو نده یه بخشش رو کمک میکنم. بعد ایشو گفتش که پسر عموی من حضرت صادق علیه السلام، ان ابا عبدالله حدثني انه قرأ في بعض الكتب که ان الله تبارک و تعالی یقول، خداوند میفرماید و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم. این عزت و جلال قسمیه که قسم سنگینیه. ملاحظه فرمودین که ابلیس هم از بین تمام اسماء خدا عزت خدا رو بهش قسم خود. حالا چرا؟ نکته داره، کار نداره. و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی، قسم به مجد و ارتفاع خودم، علا عرش، ارتفاع خودم بر عرشم، که لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس، در جای دیگه داریم بالیاس، قسم به اسماء حسنام، قسم به اون عزتم، قسم به ارتفاعم بر عرشم، قسم بر احاطم بر نظام هستی، که امید هر کسی که به غیر من امید داشته باشه من حتما قطعش میکنم و مبدلش به یأس میکنم. ولأکسبنه ثوب المذلة عند الناس، و لباس ذلت و خاری رو در نزد مردم میپوشونمش. از کردم در بد و امر به نظر میسه که مثلا خدا از یه چیز عصبانیه، میگه چرا پیش من نیومدین، سبقه قهر و غضب داره. نه، اینا سبقه رحمت و جمال داره دیگه، میگه چرا از من نمیخواین، بیاین تا من بهتون بدم. به زورم که شده میخواد، با شلاقم که شده میگه بیا تا من هم حاجتت رو بدم هم عاقبت به خیر بشه. چون حاجت بهانه است که انسان یا الله بگه، نه یا الله سبب و از سببی باشه، وسیله باشه، واسطه باشه تا انسان به حاجت بده. حاضر به حاجت نرسید، فدای سرتون. شما مریض باشین به حال مریضی هم بمیرین، چی میشه مگه؟ یه مدت محدودی، یک عجل معدودی انسان داره، حالا چه به رفاه چه به شدت، اینه دیگه. میگه من اصلا این فقر و حاجت و مشکلات و اینا رو بهانه کردم، قرار دادم تو به اون اصل برسی. حالا در کنارش اینم برطرف البته میکنم، بخانی استجب لکم، اما عمده اون ادعوه که بخانی. چه عجیبه. مثل کسی که به یک نفر بره بگه به من پول بده، بگه چون حالا آمدی به من گفتی به من پول بده، علاوه بر این پولی که میدم بهت بیا مثلا یه 1000 چیزی که نخواستی هم بهت بدم. خیلی چیز عجیبیه، رحمت اصلا موج میزنه. بعدم اینی که به لسان تکوین میخواست بگه از دیگری رفت گرفت، دیگری هیچی نداشت، پس ناامید میشود، میگه من ناامیدت میکنم. این همون لسانه دیگه، لسان تکوینه، ناامیدت میکنم تا اون اهرم‌های روانی فرد رو هم فعال کنه. ولی میگفت اگر کسی رفت سراغ سراب، تشنه میماند و مایوس میشود. به این لسان نمیگه، میگه تشنت میکنم و مایوست میکنم، به ذلتم من میندازم. داره که خودش به ذلت افتاد، که خدا کسی کسی ذلیل نمیکنه که. اما هم میخواد بگه که توحید سر جای خودش هست، که اگر کسی کاری کرد صرفا قواعد کور نیست، چه خدا بخواد چه خدا نخواد، خدا فعال ماشاءالله اولا، ثانیا این تهدیدها باعث حرکت بشه بیان از رحمت بهره بگیرن. خیلی عجیبه اینا رو اگه آدم روش فکر کنه. ولی عکسوانه صوب المزلت عند الناس ولأنحینه نحی با حیجیمی یعنی بعد، دورش میکنم من قربی، از قرب خودم دورش میکنم، ولی ابعدنه من فضلی، از فضل خودم هم دورش میکنم. ایو امل و غیری فی الشدائد، آیا اصلا عجیبه استفهام این کار، اصلا غیر من را آرزو دارد در شدائد. و شدائد و به یدی، جالبه نمی فهمد، و رفع و شدائد به یدی، اصلا شدائدم بده، اصلا خودم اون شدت رو ایجاد کردم، خودم هم رفعش میکنم، هم مفاتح کلید هم باز میکنه هم میبنده دیگه. میگه من اصلا شدائد رو برای کجا گذاشتم؟ برای اینکه تو برگردی گذاشتم. خدا که آزار نداره که عالم رو هی گیر بده توش، جز این نمیشد که برگرده. و شدائد به یدی و یرجو غیری. بعد اصلا اینم جالبه، ما وقتی که بریم سراغ وسائل، گاهی وقتا میریم این ور اون ور میزنیم، این در اون در میریم، همه راه ها بسته است، او وقت از خدا ناراحت میشیم، چون اینجا رو اینا رو بد میبینیم دیگه. به سمت سراب میدویم، تشنه تر میشیم، بهش نمیرسیم، بعد از خدا ناراحتیم که خدا چرا پس این آب رو به من نمیدی، و تو سمت چشمه ندویدی که، تو باید توبیخ بشی، تو باید تو گوشی بخوری، از خدا ناراحت، خدا رو توبیخ میکنه. بعد حالا این چه چیز جالبیه، میفهمد هر وقت دیدی به همه جا به هر دری میزنی هیچ درست نمیشه، چه تو مسئله خانگی وادگی، چه تو مسئله اجتماعی، چه تو مسئله مالی، هی میخواد این در اون در میزنه، اینه که درست نمیشه. چون تو اون قبلی ها گفت من درست میکنم، اگه درست نمیشه یعنی چی؟ ما فکر میکنیم خب بد شده دیگه، اتفاقا خدا میگه خیلی دارم خوب کاری میکنم با شما، اون جاییه که امید دارم که تو برگرد. چون اینا رو برای کیه؟ اینا برای بنده مؤمنه، وگرنه کافر رو واگذار میکنه تا بره بهش برسه، اصلا بدون دعا بهش میده. تجربه فهمدین؟ اینو میخواد اینو برگردونه. اونی که امید به برگشت هست میگه من اینقدر فشارش میدم، هی این ور اون ور بزنه، هی هیچی براش حاصل نشه، تا بفهمه تیشزان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. بنابراین این که آدم به 1000 راه بره و همش هم به در بسته بخوره، یکی از الطاف خاص خداست. بعد بگه و خدای ممنون که من از این ور اون ور کندی، حالا اگه بکنه ها گاهی وقتا اینقدر میدوه دنبال سراب تا آخرش هم بمیره از هلاک بشه. درجه فهمده؟ اینم هست. ولی اگه چشم داشته باشه میبینه همه در رو بسته است. خب معلومه این اینا در نبود اصلا. هیچ کدوم اینا اونی که فکر میکرد نبود. این از الطاف خاص خداست که خدای بنده رو خوب بپیچونه. خوب از این در به اون در ببرش. هی بگه هی نشه. هی بگه هی نشه. هی این ور بره اون ور بره. تا خوب این ورز بخوره. اینا چند واحد عملی درس توحیده. تو کتابا بخونه چیزی براش حاصل نشد. میگه خب حالا میخوام عملا بفهمونم به توحید چیه. برو ببینم چیکار میکنی. این طرف پارتی خوبی بود که اونجا برو پیش اون یکی برو. نمیگه خدا برو ما داریم میریم. اونم میگه خب برو هر چی تر کار دوستایی بکن. تا به شرطی که کسی واحدهای عملی رو متوجه بشه. اگر صدای حوادث را نشنوه که خب همونیه که کور آمد و کورتر رفت. و یرجو غیری و یقرا بالفکره. باب غیری با فکر خودش فکر میکنه اونجا دیگه امید هست. این دولت عوض بشه دولت مثلا فلانی بیاد خوب میشه دیگه. این طوریه دیگه. با فکرش باب غیر مال رو میزنه و به یدی مفاتح الابواب. و در حالی که کلید تمام درها دست منه و هیه مغلقتون همه درها بسته است و بابی مفتوحون و در من بازه. کلیدش هم یه چیزه دعا. و بابی مفتوحون لمن دعانی فمن ذل الذی املنی لنوائبه فقطعته دونهما دونها بخش. کیه که من را در مشکلات و سختی هاش به من واقعا امید بسته باشه پس من او را منقطع کرده باشم امیدش را. و من ذل الذی رجانی لعظیمت انقطع فقطعت رجاءه منی. کیه که امید بسته باشه من رجایشو در اون مورد قطع کرده باشم. جعلت آمال عبادی اندی محفوظتن فلم یرزو به حفظی. آرزوهای بندگانم رو میگه من دست خودم قبل از اینکه تو آرزو کنی من خودم میدونستم تو مخزن علم من بود. فلم یرزو به حفظی. به اینکه من اون را حفظ کردم راضی نشدن اینا که سر جاش بدم بهشون دیگه. ببینید حضرت یعقوب آدم عجوله دیگه. حضرت یعقوب قطعا برای عاقبت به خیر شدن بچه های ناقلای نابابش دعا میکرده دیگه. نمیکرده؟ کی مستجاب شد؟ عملا 40 سال بعد. بگه ای خدا من این دعا میکنم من روز داره بدتر میشه. الان آثار چون اصلا از وظایف پدر و مادر واجبم هست جز واجبات اخلاقی و الزامات ایمانیه که بر فرزندشون دعا کنن. خب از بد به این که اینا به دنیا آمدن دعا کرده وقتی بالغ شدن وقتی که علائم اون وقتی که به یوسف میگه که اینا رو برای برادرات نگو که اینا یه فتنه درست میکنن یعنی تو برادرات چی دیده بوده؟ مشکلات اخلاقی دیده بوده دیگه. خب معلوم برشون دعا هم کرده خدا این بچه های من آدم کن درست بشن سر به راه بشن مؤمن بشن متقی بشن. هی دعا کرده اون رو برادر کش شدن انداختن تو چاه. بعدم به باباشون میگه ای بابا تو که دیوانه کردی ما رو. اینقدر میگه یوسف حتی تکون هر زن او تکون من الهالکین تالله انک لفی ضلالک القدیم. اینا حرفای ایناست به پدر پیغمبرشون. ولی او دعای خودش کرد. خدا که مثل ما نیست حسرش سر بگه چقدر دعا کرد دیگه بعد زشته زودتر بهش بدم. سر جای خودش. گاهی وقتا هم با اینکه انبیا مستجاب و دعوان دعای حضرت نوح مستجاب نمیشد با اینکه مقامش هم بالاتر از حضرت یعقوبه. فرزندش هم گناهش کمتر از فرزند یعقوب بود. ظاهرا اینطوری بود. اسراری داره این وسط دیگه. خب جعل بله و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلقوا الابواب بینی و بین عبادی. آسمان ها را از کسانی که از ملائکه ای که ملول نمیشن از تسبیح پره و به اونها امر کردم که درهای بین من و بنده را نبندند. اینا خودش این مفاهیم مفاهیم توضیح میخواد از لحاظ چه معنایی داره، مگه اونجا یک دری داره، بستنش چیه، مگه دست بستنش دست ملائکه که حالا خدا بگه نبندین. توجه فرمودین؟ اینا توضیح داره. فلم یثقوا بقولی، اما این بنده ها به قول من اطمینان نمی کنن. الم یعلم ان من ترقت نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. آیا نمیدونه که وقتی که کسی مشکلی براش پیش آمد، گرفتاری فردی اجتماعی فرق نمی کنه، این چنین است که برداشتنش و رفعش جز از طریق خودم ممکن نیست. فمالی اراه الله ین عنی اعتیتهو، پس چرا من میبینم که این فردی که اینا رو میفهمه بازم نسبت به من سهو و لهو داره. اعتیته به جودی ما لم یسالنی ثم انتزعته عنه فلم یسالنی رده. میگه اون اینایی که بهش دادم مگه قبلا خواسته بود از من؟ مگه سلامتی از من طلب کرده؟ مگه چشم از من میخواست که من چشم رو بهش دادم؟ همون که در هم دعای ماه رجب هم بود دیگه، یا من یاتی من لم یساله و من لم یعرفه تحننم. میگه حالا دادم، به حکمتی ازش گرفتم برای خودش، به خاطر خودش اونو گرفتم تا درست بشه، پس چرا حالا از من نمیخواد که من برگردونم اون رو؟ و سأل بله و سأل غیری و سأل غیری بله ثم وسأل غيري أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي أبخيل أنا. اصلا آدم میخواد بزنه تو سر خودش خون گریه کنه، چه ما بندهای عوضی هستیم. میگه من که خدای کریم و رحیم بودم، کجا بودیم؟ آیا اینجوری به من میگه کسی که اینطوری از کسی دیگه میخواد باطنش اینه، منو اینجوری دیده که من عطا رو ابتداعا بهش میدونم، میدادم و دادم بدون اینکه سوال کنه، قبل از سوال. ثم اسالو، سپس اگر از من بخواد معلوم نیست اجابت بکنم. فلا اجیب، اجیب و سائلی، من مگه بخیلم؟ ابخیلون انا فیو بخلونی عبدی، که بنده من منو بخیل میپندارد میداند. اولیس الجود و الکرم لی، آیا جود و کرم فقط مخصوص من نیست؟ اولیس العفو و الرحمت و بیدی، اولیس انا محل الامال، مگه من اون مرکز تحقق آمال نیستم؟ فمن یقطعها دونی افلا یخشى المؤملون ان یؤملوا غیری فلو ان السما ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت كل واحد منهم مثل ما عمل الجميع من تقسم ملکی. اگر همه اهل آسمان ها و زمین، همه آسمان ها و زمین را بخوان، همه چیزا را بخوان و منم به همشون بدم، هیچی کم نمیشه. مثل عضو ذرتن و کیفه ینقص ملکن انا قیمهو فیا بؤسن للقانتین. ای وای، ای بدبختی بر این کسانی که از رحمت من مأیوسن. و یا بؤسن لمن عصانی و لم یراقبنی، کسی که من را عصیان کرد و مراقب اون نظاره من نبود. در اون جای دیگه، در اون روایتی که توی کتاب شریف عدت و دایه اینجا میفهمد و انل غنی الجواد، از دیگری میخوان در حالی که فقط من هستم که غنی محضم. خب حالا بعضی غنی هن ولی جودی ندارن، و جوادم، جواد یعنی کسی که جود، کرم، عطا، اینا همه معانی کلیش تقریبا در یک وادی هر کدومشون معنای خاصی داره. جواد یعنی اون کسی که یعطی من غیره یا به غیره عوضن ولا غرزن. به همین خاطر که اصلا جواد مختص حق تعالی است، هیچ کسی نمیتونه همچی جودی داشته باشه. هر کسی به یک کسی چیزی میدهد یا به عوض است، اون عوضش پول، تشکر، خدمت فلانه، کاسه یه که بره یا قدح بیاد یا قدحی بده کاسه بیاد، بالاخره چیزی برگرده، حالا یا یه چیز مادی برگرده یا یه چیز معنوی، ازش تشکر کنه، این منور تعریفش کنه، هر چیزی. یک سوی دیگرش اینه که فردی ممکنه برای عوض نباشه ولی غرض داره. خب کسی که میگه من انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لا نرید منکم، نه لا نرید من الله، که غرض داره منطقه از این چیزه، عوض نمیخواد، عوض شکر، عوض نمیخواد. اونی که به خدا واصل شده عوض نمیره، غرض داره، چون کمال مطلق که نیست، میخواد از اون کار به کمال خودش برسه. تنها کسی که نه عوض میخواد و نه هیچ غرضی داره حق تعالی است. خب میگه من این طور کسی اگر جواد شد، اون وقت عطاش مثلا چجوریه؟ به چه کیفیت عطا میکنه؟ مگه منع داره دیگه توش؟ غنی مطلقی که سرسوزن چیزی کسر نمیشه، جواد مطلقی که هیچ غرضی نداره که بگیم حالا این چون غرض تأمین نشد در بخششش نقصان پدید آمد. خب میگه پس کجا دارین میرین؟ عینه تصحبه. و اصلا این یک نکته. نکته دیگری هم که باید تذکر بدم خدمت سروران، برای وضعیتی که الان داریم، اصل اینه که حال ما تغییر کنه، قلب ما تغییر کنه، از شرک کم برگردیم. نکته عملیش هم آنچه رسول اکرم به عنوان دستورالعمل این ماه بیان فرمودن، که میخواستم اونم بخونم دیگه فرصت نشد، حالا اگر توفیق باشه فردا شب اشارتا خوندیم، اگر هم نخوندیم خود دوستان بخونن خطبه رسول اکرم در پایان ماه شعبان، مثل امروزی که جمعه آخر ماه شعبان بود، رسول اکرم خطبه خوندن، گفتن این دستورالعمل این ماه برای اینکه هر کسی به هر چی، این دستورالعمل یعنی چی؟ برای اینکه به بالاترین چیزها برسین دیگه. دستورالعمل هیچ وقت وسط کوه نیست، دستورالعمل یعنی کسی که کامل عملش کنه به این، به قله میرسه، درک شب قدر محقق میشه. این رو سروران دوستان مطالعه کنن، اگر توفیق داشتیم فردا شاید اشاره کردیم، اگر هم نداشتیم وارد مباحث میشیم دیگه. بر صورت برای درک شب قدر در ایامی که ما محرومیم از اون چیزایی که کمک میکرد به درک شب قدر، از افطاری ها، از رفت و آمد های ایمانی، از جلسات و حیات و اینها، حرم ها، و ما نمیدونیم از چیا محروم شدیم، خدا میدونه کی آشکار بشه، بعد اون وقت میفهمیم که یه حرم رفتن چه داشت، چه آثاری داشت. حالا که محروم هستیم با یک جدیت بیشتری، آنچه شاید سال پیش هم اینا رو خوندیم، سال قبلش هم خوندیم که رسول اکرم چیا فرمودن، اما الان با یک جدیت بیشتری اینا رو به صورت عملی انسان انجام بده. والحمدلله رب العالمین.